بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما پیرامون چیستی فلسفه علم بود. تا اینجا روشن شد که منظور از فلسفه در اینجا تحلیل تاریخی عقلانی است و مقصود از فلسفه عوارض ذاتی موجود به ما و موجود نیست و نباید اون تلقی که از فلسفه تا حالا داشته اید همان تلقی رو به این بحث سرایت بدید. منظور از فلسفه تحلیل تاریخی عقلانی است و مقصود از علم هم علوم تجربی، اهم از علوم تجربی طبیعی و تجربی انسانی است. یعنی علم به معنای دانشی که به صورت نظاموار و دیسیپلین در آمده است. پس تعریف فلسفه علم عبارت است از تحلیل تاریخی عقلانی علوم تجربی. بنابراین مسائلی مثل نسبت علوم تجربی با علوم دیگر و نسبت خود این علوم تجربی با یک دیگر، سیر تطور علوم تجربی، معیار توجیه پذیری علوم تجربی و نسبت علوم تجربی با دین، اینا از بحث‌ها و مسائلی است که در ساختار فلسفه علم بحث میشه. لذا فلسفه علم طبق این تلقی دانشی درجه دوم است که با یک نگاه تاریخی و معرفت شناختی پیرامون دانش درجه اولی به نام علم تجربی بحث می‌کنیم. این یک تلقی از فلسفه علم که تلقی رائج و شایع الان همینه. یعنی اگر فلسفه علم با عنوان یک رشته دانشگاهی امروز مطرح است و یک گرایش ارشدی در دانشگاه شریف به نام فلسفه علم هست، منظور این فلسفه علمه با این تلقی که گفتیم. اما میتوان یک تلقی دیگری از فلسفه علم هم داشت، آن عبارت است از تحلیل عقلانی گزاره های تجربی، تصدیقات تجربی. یعنی مقصود از علم در مضافان الی گزاره های تجربی هست، نه علوم تجربی. هرچند علوم تجربی هم مشتمل بر گزاره های تجربی است. شبیه اون چیزی که ما در معرفت شناسی با عنوان فلسفه معرفت دنبال میکنیم. معرفت شناسی یا فلسفه معرفت بحث میکند از معرفت به معنای مطلق آگاهی، یعنی همون گونه که درخت و انسان و فرس و حجر واقعیت‌های خارجی هستند، یه واقعیت خارجی دیگری هم در ذهن ما داریم به نام معرفت. در فلسفه خونده اید خارجیت به خود یه معنی عامی پیدا میکنه که ذهنیت رو هم شامل میشه. در فلسفه معرفت یا معرفت شناسی به تحلیل عقلانی معرفت به معنای مطلق آگاهی پرداخته میشه. یعنی همان گونه که واقعیت‌های خارجی مثل انسان یه دانش درجه اولی را به نام علوم انسانی به وجود میاره، این علوم انسانی دانش‌های درجه اول هن، یا مثلا طبیعت به عنوان یه واقعیت خارجی علومی رو به وجود میارن به نام علوم طبیعی به عنوان علوم درجه اول، چون گفتم علوم درجه اول علوم ناظر به واقعیت‌های خارجی، علوم درجه دوم علوم ناظر به علوم درجه اول. خب ما هم یه واقعیت خارجی داریم به نام معرفت، ولی جاش در ذهنه، ولی ذهن هم یک ساحتی از ساحت‌های خارج است. اگر درباره معرفت خواستیم بحث بکنیم، دانشی درست می‌شود به نام فلسفه معرفت. لذا فلسفه معرفت میشه دانش درجه اول. در اینجا این نکته رو من عرض بکنم تا خوب روشن بشه. وقتی میگیم فلسفه های مضاف، یک فلسفه اضافه شده به واقعیتی از واقعیت های خارجی، یک فلسفه اضافه میشود به دانشی از دانش های درجه اول. مثلا فلسفه انسان اضافه فلسفه است به یک واقعیت خارجی، فلسفه مرگ، مرگ واقعیت خارجی است، فلسفه او اضافه شده، فلسفه حیات، دیلتای فیلسوف معروف آلمانی اصلا در بحث هرمنوتیکیش فلسفه شو معروف تعریف کردم، معرفی کردیم فلسفه حیات. فلسفه یا فلسفه زندگی، فلسفه معرفت هم مثل فلسفه حیات، فلسفه مرگ، فلسفه انسان اضافه فلسفه است به واقعیتی از واقعیت‌های خارجی.
و همان گونه که گفتیم دانش‌هایی که ناظر به واقعیت‌های خارجی هستند دانش‌های درجه اول تلقی میشن، فلسفه معرفت یا فلسفه‌های مضاف به واقعیت ها میشن دانش‌های درجه اول، چون ناظر به واقعیت خارجی هستند. اما چون فلسفه هست روشش روش چیه؟ عقلیه. مثلا ما در فلسفه رایج خودمون یک بحثی داریم به نام فلسفه نفس یا فلسفه خدا یا فلسفه عرض کنم خدمت شما همین معرفت در فلسفه خودمون هم هست. اینا فلسفه مضاف به حقائق هم فلسفه مضاف به واقعیت خارجی هم و میشن دانش های درجه اول. اما اگر فلسفه اضافه شد به دانشی از دانش‌های درجه اول، اون فلسفه مضاف به دانش میشه دانشی درجه دوم. ازا هر جا شما فلسفه مضاف دیدید خیال نکنید درجه دومه. مثلا ما یه فلسفه اخلاق داریم به معنای خلقیات، یه فلسفه علم اخلاق داریم. خونده این فلسفه اخلاق یا نه؟ فلسفه علم اخلاق غیر از فلسفه اخلاقه. فلسفه اخلاق یا فلسفه خلقیات اضافه فلسفه است به یک واقعیتی به نام خلق. خلق یعنی چی؟ یعنی ملکه، یعنی ملکه نفسانی، یعنی هیئت نفسانی، یعنی هیئت راسخه فی نفس. یه فلسفه اضافه میشد به علم اخلاق، یعنی شما یه خلقی دارید برای واقعی به خارج، و درباره این خلق بحث اخلاقی میکنید میشه فلسفه اخلاق یا علم اخلاق. هر دو میشه دلیل اول. اما اگر فلسفه آمد از علم اخلاق بحث کرد میشه دانش درجه، فلسفه علم اخلاق میشه دانش درجه دوم. نه همیشه تو نیش نخیر. از قضای این فلسفه های اخلاقی که ما داریم تو بحث های دانشگاه یا جایی مختلف تدریس میشه عمدتا فلسفه خلقه. یا مثلا فلسفه نفس یا فلسفه هستی این همه درجه اول هم. پس گاهی اوقات فلسفه مضاف به دانش است، گاهی اوقات مضاف به واقعیت است. فلسفه علم یه وقت به معنای فلسفه علوم تجربی است که تا حالا توضیحش رو میدادیم، درجه قبل توضیح دادیم، این میشه درجه دوم، چون ناظر به علومی است که این علوم ناظر به واقعیت. اما یه وقت منظور از فلسفه علم فلسفه تصدیقات تجربی است که یک شعبه از فلسفه معرفته. اینجا دانش درجه اول چون ناظر به واقعیتی است به نام معرفت. به عبارت دیگر معرفت به معنای مطلق آگاهی به کار می‌گیره. بحث عقلانی پیرامون معرفت دانشی رو درست می‌کنه به نام فلسفه معرفت. و این مطلق آگاهی دو حیث داره. یه حیث مطلق آگاهی چیه؟ حیث وجودی و ماهیتیش هست که مثلا میگید آقا این مطلق آگاهی وجود مجرد یا مادیه، ماهیتش از سنخ اضافه است یا از سنخ کیف نفسانیه. یعنی بحثای هستی شناسی معرفت رو میخواید بحث کنید. یه شعبه از فلسفه معرفت میشه هستی شناسی معرفت. یه حیث دیگر مطلق آگاهی و معرفت حیث حکایتگری اوست. حیث حکایتگری یعنی همین صورت ذهنی که در ذهن شما هست، یه حیثش اینه که وجود ذهنیه، وجود است، ماهیتی داره، ماهیتش کیفه، کم، اضافه است، هرچی است. یه حیث دیگر این وجود ذهنی اینه که حکایت از خارج میکنه، یعنی تصویری که در ذهن شما پیش میاد نشان میدهد واقع خارجی را. این حیث حکایتگری معرفت رو معمولا میگن معرفت شناسی. اون چیزی که شما در فلسفه اسلامی میخوانید عمدتاً بحثای هستی شناسی معرفته. بدون آیاتون هست؟ وجود ذهنی، معرفت، علم، معرفت، مجرده یا مادیه، اضافه است، کیف نفسانیه، این بحثا رو، اتحاد علم و عالم و معلوم، اینو بحثی هستی شناسی معرفته. اما وقتی بحث میکنن از حکایتگری معرفت، نظر به این دارن که این معرفتی که داریم مطابق با واقع و نفس الامر هست یا نه، واقع رو نشون میده اون گونه که هست یا نه، آیا ما میتوانیم واقعیت خارجی رو اون گونه که هست بشناسیم یا نه، آیا ما میتوانیم شناخت از نفس الامر علی ماهی داشته باشیم یا نه. ابزار شناخت چیه؟ معیار شناخت چیه؟ از کجا بفهمم معرفتم درسته یا غلطه؟ خطکش تشخیص معرفت صحیح از سقیم چیست؟ اینا همه بحثای معرفت شناسی. من اومدم مجموع این دو تا بحثا، یعنی معرفت شناسی و هستی شناسی معرفت، رو تحت عنوان فلسفه معرفت جای دادم. مثلا آقا فلسفه معرفت یه دانش درجه اوله درباره معرفت بحث میکنه، اما چون معرفت دو حیث داره، دو لایه داره، لایه هستی شناختی و لایه حکایتگری، لایه هستی شناختیش میشه هستی شناسی معرفت، لایه حکایتگریش میشه معرفت شناسی. و یه ساختار منطقی هم البته به این بحث ها دادیم در داره، من نمیخوام وارد این بحث ها بشم. در اینجا به 14 گفتار پرداختیم که مجموع 14 گفتار هم بحث های هستی شناسی معرفت رو دارد و هم بحث های معرفت شناسی. مثل کلیات فلسفه معرفت، تعریف فلسفه معرفت، موضوع فلسفه معرفت، مسائل فلسفه معرفت، تحلیل معرفت، معرفت چیست، انواع معرفت، امکان معرفت، ارکان معرفت، منابع معرفت، ابزار معرفت، مبادی و ریشه های اصلی معرفت، ارزش و معیار معرفت، منشأ پیدایش و کثرت معرفت، مراحل و درجات معرفت، شرایط و موانع معرفت، قلمرو و گستره معرفت. و آخرین بحث معرفت شناسی، آیا نحلهای مختلف معرفت شناسی یا بعضی گرایش های معرفت شناسی مختلف. این مجموعه بحثای فلسفه معرفت که دانش درجه اول. خب وقتی این معرفت رو مطلق آگاهی رو تقسیم میکنن به علم حصولی و علم حضوری، بعد علم حصولی رو تقسیم میکنن به تصور و تصدیق، که تصدیق چون لازمش قضیه هست، معمولا قضیه و تصدیق رو با هم مطرح میکنن. قضیه غیر از تصدیقه، تصدیق اذعان به قضیه هست، یعنی قضیه شرطه نه شرطه، شرط تصدیق هست نه شرط تصدیق نیست، جزء تصدیق نیست، اما شرط تصدیق هست. بعد این تصدیق یا قضیه، بله، شرط یعنی جز، شرط یعنی شرط، یعنی یه وقت میگه تصدیق اجزایی داره، یه جزش قضیه است، یه جز دیگه مثلا اذعانه. میگه نه، اذعان کل تصدیقه، تصدیق یعنی اذعان. اذعان میتونه یقینی باشه، میتونه چی؟ ظنی. ظنی رو هم ظن البته متعاقبیه بیان. واقع اذعان شرطش اینه که متعلق به تصدیق، یعنی باید قضیه متعلق به قضیه است یا قضیه متعلق به تصدیق، باید قضیه باشه تا شما اذعان به اون پیدا کنید. مثل اینکه لازم ملزوم به همه. واقع قضیه یا تصدیق یا تجربیه یا عقلیه یا شهودیه یا نقلیه. شما حتی اگر یه گزاره تجربی داشته باشید، مثل این که آب H2O است، یه قضیه تجربی است، حتی اگر یه قضیه تجربی داشته باشید، یه قضیه نه بیشتر، چه رسه به این که دانش، نه یه قضیه، شما میتونید بحث عقلی پیرامونه یه قضیه تجربی بکنید. مثلا آیا این قضیه تجربی مادی یا مجرد؟ آیا قضیه تجربی حکایتگر واقع هست یا نه؟ معیار کشف واقعش چیه؟ پس یه وقت مقصود از فلسفه علم، تا اینجا دو تلقی از فلسفه علم شد، خلاصه شو بگم، یا مقصود از فلسفه علم دانشی است که تحلیل تاریخی و عقلانی پیرامون دانش‌های تجربی داره، که در این صورت حتما ما باید نگاه تاریخی به علم، یعنی علوم تجربی که مضافون الیه داشته باشیم، و نسبت این دانش تجربی را با دانش‌های دیگر و نسبت خود دانش‌های تجربی با یک دیگر را بسنجیم. اما یه وقت مقصود از فلسفه علم تحلیل عقلانی گزاره تجربی است، قضیه تجربی است، تصدیق تجربی، اما تحلیل عقلی دیگه لازمی سیر تاریخی اینجا داشته باشه. پس فرق این دو تلقی در اینه که یک، فلسفه در تلقی اول تحلیل تاریخی عقلانی است، در تلقی دوم فقط تحلیل عقلانی است. در تحلیل اول رویکرد تاریخی به کار میره، در تحلیل دوم رویکرد تاریخی به کار نمیره. تفاوت دیگر این که علم در تلقی اول دانش‌های تجربی منظوره، ساینس یعنی علم تجربی منظوره، و در تلقی دوم گزاره تجربی مقصود است. نه اینکه اساس فرض کنه ما هنوز دانش تجربی هم نداشته باشیم، یه گزاره تجربی داشته باشیم، میتونیم تحلیل عقلانی و فلسفه علم به معنی تحلیل عقلانی اونشو بحث کنیم. اما اگر هنوز دانش تجربی وجود نیامده باشه، نمیتونیم تلقی اول رو انجام بدیم. یعنی تلقی اول وقتی تعقب پیدا میکنه که چی؟ ما دانش تجربیمون نضج گرفته شده باشد، تطور تاریخی داشته باشد، عمری ازش سپری شده باشد، یه مرحله از رشد و بلوغ و بالندگی برسد به عنوان دانش تا بتونیم از فلسفه اون بحث کنیم. لذا فلسفه علم در تلقی اول دانشی درجه دوم است، در تلقی دوم دانشی درجه اول است. پس سه تا تفاوت بین دو تا تلقی است. خب در این دو تلقی چه تلقی و چه تلقی دوم، قطعاً بحث از چیستی و حجیت استقرا و تجربه از بحث‌هایی که در هر دو تلقی میشه مطرحش کرد. یعنی چه شما تلقی اول رو بخواید انجام بدید، چه تلقی دوم را، برای یکی از سوالای مشترک این دو این است که آیا استقرا مفید یقین هست یا نه؟ آیا گزاره تجربی مفید یقین هست یا نه؟ در هر دو تلقی این سوال، یعنی بحث معضله استقرا، بحث مسئله استقرا، از مسائل مشترک بین هر دو. اما بحث از علم دینی که مثلا آیا فیزیک دینی داریم یا نه، شیمی دینی داریم یا نه، زیست شناسی دینی و غیر دینی وجود داره یا نه، علوم طبیعی دینی و غیر دینی، علوم انسانی دینی و غیر دینی داریم یا نه، این بحث جز تلقیه بگی اولی یا دوم؟ اولی دیگه. یه در تلقی دوشو، در تلقی دوم ما فقط با یه گذاره سرکار داریم، اما در بحث فیزیک دینی و غیر دینی با دانش فیزیک سرکار داریم. پس بنابراین فعلا ما انشاءالله با حول قوه الهی بحث استقرا رو مطرح میکنیم که از مسائل مشترک بین این دویه، بین چه تلقی اول چه تلقی دوم. به عبارت دیگر اینم بگم خدمتون، تلقی دوم یه دانش نیست ها، تلقی دوم یه بخشی، یه فصلی از فلسفه معرفته. یه فلسفه معرفت رو وقتی دارید تقسیم میکنید، معرفت رو به اقسامی، رسیدید به تجربی، گزاره تجربی و تصدیق تجربی، اینجا بحث استقرا مطرح میشه. لذا من بحث استقرا رو در این بحث‌های معرفت شناسی که سابقا داشتیم به عنوان یه مسئله از مسائل فلسفه معرفت طرح کردیم. لذا فلسفه علم در تلقی دوم یه دانش نیست، یه فصلی از دانش فلسفه معرفته. اما تلقی اول از فلسفه علم یک دانشه و یک دانش درجه دوم هست. درست شد؟ پس در هر دو تلقی بحث از حجیت استقرا و این که استقرا مفید یقین هست یا نیست، این بحث بحث مشترکی است که در حال مطرح ما اول این رو شروع میکنیم، بعد انشاءالله اگر به سر و سامان سیر و سامانه پیدا کرد و نتیجه ای گرفتیم، دیدگاه ها مشخص شد، انشاءالله به حول خوبی الهی میریم سراغ بحث علم دینی که تقریبا از بحث اختصاصی تلقی اول. این خلاصه ای از بحث از چیستی فلسفه علم. اما درباره استقرا و معضل استقرا یه یک سیر تاریخی درباره این بحث بگم خدمتتون تا بریم وارد مبحث بشیم. میدونید بحث استقرار یه بحث خیلی قدیمی است و از قدیم الایام فیلسوفان یونان و باستان به این بحث پرداختن، شخصیت هایی مثل ارسطو در کتاب ارغنون، در کتاب منطق بحث استقرار رو طرح کرده که آیا استقرار مفید یقین هست، مفید یقین نیست، و استقرار تام، استقرار ناقص و بحثی از این قبیل که بارها شنیدید و یه مروری هم ما فرق خواهیم کرد. در رویکرد خاصی که ارسطو داشت تقریبا بر آیندگان خودش تأثیر گذاشت و تقریبا عمدتاً تا نیمه دوم قرن هجدهم، یعنی تا عصر هیوم، همه تلقی ارسطو رو از استقرا تا زمان فرانسیس بیکن، یعنی در قرن هفدهم، همه تلقی ارسطو رو از استقرا مطرح می‌کردن که استقرا تام مفید یقین هست، استقرا ناقص مفید یقین نیست، مگر اینکه استقرا ناقص رو تبدیل کنیم به قیاس. چه از کدام تفصیل و توضیح بیشترش رو بعد میگم خدمتتون که ایشو چی خواست. فرانسیس بیکن با نوشتن ارغنون نو یه نقدهایی به منطق ارسطویی گرفت و با شیوه دیگری استقرار رو مفید یقین معرفی کرد، اما با شیوه غیر از شیوه ارسطویی. ارسطو و ارسطوییان با یک رویکرد عقل‌گرایی تلاش می‌کردن تا استقرار ناقص را به قیاس تبدیل کنن و نتیجه یقینی از آن بگیرن. فرانسیس بیکن با یک روی کرده تجربی و استقرایی میخواست استقرای ناقص را از مرحله ظن به مرحله یقین تبدیل کنه. حالا موفق بود نبود بذارید بعداً گزارشاشو خواهیم کنیم، هم توصیف میکنیم اینا رو هم تحلیل میکنیم. ولی به هر حال از زمان ارسطو تا زمان هیوم همه تلاش میکردن که بگن استقرا یقین آور است، حالا چه با رویکرد عقل گرایی چه با رویکرد تجربه گرایی. ولی هیوم برای اولین بار آمد معضله استقرار رو جدی مطرح کرد و گفت استقرار مفید یقین نیست، نه با رویکرد عقلی نه با رویکرد تجربی. خب بعد از هیوم شخصیت های دیگری مثل جان استوارت میل هم همین دیدگاه مطرح کردن. پوزیتیویست ها باز به سمت اثباتگرایی رفتن، تلاش کردن بگن میتوان با استقرار ناقص نتیجه یقینی را اثبات کرد. پوزیتیو به معنی اثبات در گرایش اینا تحقق پیدا کرد. بعضی دیگه از حلقه وین، از تشکیلات پوزیتیویسم مثل رایشنباخ، نظریه تاییدگرایی رو به جای نظریه اثباتگرایی مطرح کردن و افرادی هم مثل پوپر نه نظریه اثباتگرایی رو در باب استقرا پذیرفتن نه نظریه تاییدگرایی رو، بلکه نظریه ابطال پذیری و ابطالگرایی رو پیشنهاد دادن. یعنی استقرار ناقص نه توان اثبات فرضیه دارد نه توان تأیید فرضیه، اما توان ابطال فرضیه ها رو داره، فرضیه علمی رو. ادهی مثل لاکاتوش و دیگران مبنای ابطالگرایی پوپر رو هم نقد کردن. افرادی مثل کوهن یه دیدگاهی به نام دیدگاه پارادایم ها مطرح کرد و هنوز که هنوزه یکی از بحث‌های بسیار جدی و پردامنه داره بحث استقرا، فلسفه علم بحث استقراست که هنوز ادامه داره. تا اونجا که بعدی رسیدن به اینکه اصلا استقرا نه تنها مفید یقین نیست، نه تنها مفید ظن و تأیید نیست، نه تنها فرضیه رو اثبات نمی کند، تاییدم نمی کند، اصلا استقرا حکایت از واقعیت خارجی نمی کنه، فقط یک نقش ابزار انگارانه داره، کارکردی داره. چطور؟ مثلا هر وقت از شما سوال کنن این میز به نظر شما بهتره یا اون میز که در مثلا فلان اتاقه، میگید خب بستگی داره، اگر فقط میخوایید اون میز یه لپتاپ بذارید خب این میز مناسب، شما اگه کسی خواهد اون میز یه جلسه کنفرانسی رو ترتیب بده خب من میز بزرگتری رو، یعنی بستگی به کار کرده اون و هدف و غرضی داره که مد نظر هست. مثلا آقای پیر دوئم یه همچین دیدگاهی رو در باب استقرا و گزارای علمی مطرح کرد. من این در واقع شناسنامه بحث رو به لحاظ تاریخی می‌خواستم اشاره کنم که توجه داشته باشید استقرا از زمان ارسطو تا هیوم یک ماهیت اثباتگرایی داشته، میتونسته فرضیه رو اثبات بکند، اما با دو مدل، مدل ارسطویی مدلی بود که استقرا رو تبدیل می‌کرد به قیاس، فرانسیس بیکن استقرا رو با قیاس موافق نبود و استقرا رو با جداول سگانی خودش تبدیل میکرد به یک ادعای یقینی. دوباره هیوم آمد یک مرحله شکاکیت رو در استقرا مطرح کرد. بعد پوزیتیویست ها آمدن دوباره گزاره علمی و استقرایی رو به مرحله اثبات رساندن. بعد عده دیگه گرایش به تاییدگرایی، ابطالگرایی و دیدگاه دیگه‌ای که عرض خواهم کرد. در بین تا اینجا متفکران غربی رو نام بردم. در بین متفکران اسلامی شما کتاب‌های منطقی ها رو ببینید، یا کتاب فلاسفه رو، یا کتاب متکلمی رو، یا کتاب های مثلا عرفا رو، فرق نمی کنه، همه شون با این که اختلاف نظرهایی هم بینشون هست، تو غزالی خب چقدر استاد فلسفه درگیری داشت، نقده های متعدد داشت، توافق و فلاسفه نبود، ابن رشد آمد توافق و توافق نوشت، همه این علمای حکمت، منطق، کلام، عرفان با وجود اختلافاتی که داشتن همه در باب استقرا نظر ارسطو رو قائل بودن. هیچ اختلافی بین اینا نبود. همه میگفتن استقرا تام مفید یقینه، استقرا ناقص مفید یقین نیست و استقرا ناقص که مفید یقین نیست میشه تبدیلش کرد به تجربه و تجربیات جز یقینیات که هست، بلکه جز بدیهیاته. یادتون هست میگه بدیهیاتو که تقسیم کردن یکی از اقسام بدیهیات گفتن چیه؟ تجربیات. یعنی تجربیات هم جز یقینیات هم جز بدیهیات. تا رسیده حتی این علمای معاصرمون رو، مثلا شما کتاب نظریه المعرفه استاد سبحانی رو ببینید، کتاب
معرفت شناسی در قرآن استاد جوادی عاملی رو ببینید.
باز همه حرفای گذشتگان رو تکرار کردن با مثلا ادبیات دیگه.
مرحوم شهید مطهری در شرح مبسوط منظومه و کتابای دیگرش، چون یه مقداری در حال آشنایی داشت نسبت به فلسفه های غرب مثل فرانسیس بیکن و هیوم و اینا و جان استوارت میل، آمد در یقینی کردن استقراء ناقص، یعنی قبول کرد استقراء ناقص زنیه، ولی معتقد بود میشه استقراء ناقص رو به یقین تبدیل کرد. برای تبدیل استقراء ناقص به یقین اومد از روی کرد عقل گرایی ارسطو و روی کرد تجربه گرایی فرانسیس بیکن و استوارت میل جمعا استفاده کرد. این دوتا یه جوری با هم تلفیق کرده.
لذا میبینید از جداول سگانه، از جداول چارگانه استفاده میکنه، این تجربه گرایان استقرار هم به قیاس تبدیل میکنه این ارسطو.
یعنی اومده یه تلفیقی کرده این دوتا. حالا خدا این جواب میده یا نمیده بحث دیگه است.
پس ببینید در غرب از ارسطو بعد تا فرانسیس بیکن، از فرانسیس بیکن تا هیوم، از هیوم تا پوزیتیویسم، از پوزیتیویسم به بعد چقدر تحول ایجاد شده، دیدگاه‌های مختلف و کتاب‌ها در این باب نوشتن. اما در بین متفکران اسلامی ما نه، متاسفانه این بحث خیلی رونق نداشت. اما بحث‌های ارسطو رو مطرح می‌کردن با یه مقداری تقویت بیشتر و بالندگی بیشتر و برای اولین بار آقای مطهری اومد بعد از این دیدگاه غربی رو با هم جمع کرد، باز حرف نوعی نداشت. برای اولین بار در تاریخ فلسفه علم، در تاریخ فلسفه اسلامی، اولین کسی که آمد با غولان فلسفه علم درگیر شد و دیدگاه مختلف رو از ارسطو تا رایشنباخ گزارش داد و نقد کرد و خودش یک مکتب جدیدی و مبنای جدیدی در استقراء ابداع کرد، مرحوم شهید صدر رضوان الله کتاب می نوشت به نام الاسس المنطقی للاستقراء. الاسس المنطقی للاستقراء که به عنوان مبانی منطقی استقراء به فارسی ترجمه شد. دو تا ترجمه براش نوشتن، چاپ شده کرد. دو تا شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این بحث رو به مناسبت تدریس درس خارج اصولش مطرح کرد. میدونید از بحث اصولی بحث تواتره که آیا متواترات یقین آورند یا نه. به تناسب بحث متواترات شهید صدر وارد بحث تجربیات و استقرار میشه. یه چند جلسه بحث استقرار رو برای طلبه ها مطرح میکنه، بعد احساس میکنه که این جمع نمیگشن، بحث سنگینه. یه شاگردی داره داشته آیه صدر به نام آیه قاسم کاظم حائری که الان هم دست خارج داره. آسف کاظم حائری شاگرد آیت الله خویی بود، از آیت الله خویی هم اجازه اجتهاد داشت. بعد میره خدمت شهید صدر بهشون میگه که از من هم یه آزمونی بگیر و از شما هم اجازه اجتهاد بگیرم. شهید صدر یه سوالاتی ازش میپرسه، بعد بهش میگه که من زمانی به تو اجازه اجتهاد میدم که 5 سال درس خارج ما رو شرکت کنی. با اینکه خودش شهید صدر 15 سال درس خارج آیت خویی بوده، و از اون اجازه اجتهاد داشته، ولی اجازه اجتهاد آیه حائری رو نمیپذیره و میگه 5 سال بعد دست من شرکت. آیه حائری هم دست شیطان رو شرکت میکنه و در اون بحث استقرا که عرض کردن در خارج اصول مطرح شد، آیه صدر به آسف کاظم حائری میگه که بعد از اون بیا منزل و من ادامه بحث استقرا و متواترات رو برای شما بگم، که محصول این درس های تک استاد برای تک شاگرد شد الاسس المنطقی للاستقرار. این کتاب یک چهارمش گزارشی است از دیدگاه ارسطو تقریبا تا رایشنباخ. دیدگاه پوپر و اینا رو نیورده، نه دیدگاه پوپر، نه لاکاتوشه، نه دیدگاه کهنه، برای که این دیدگاه اون زمان که 600 این کتاب رو مینوشت اون دیدگاه دستیشون نرسیده بود یا کتاب ها ترجمه نشده بود به عربی یا فارسی که ایشون بتونه بود، ولی اون موقع پوپر بودش، کتاب های هم داشت. ولی یک چهارم این کتاب این دیدگاه رو مطرح کرده و نقد کرده، چه میگم با غولان فلسفه علم، یعنی با همه خودش رو درگیر کرده. سه چهارم این کتاب ارائه یک نظری جدیدیست در باب استقرار. حقیر در سالهای گذشته، یعنی از سال 74 تا سال تقریبا 83، ما تو مؤسسه امام صادق علیه السلام معرفت شناسی میگفتیم، برای برخی از دوره‌ها مفصل این بحث استقرا رو گفتیم و تحت عنوان منطق استقراء علمی توی استقراء ریاضی هم داریم، بسید این منطق استقراء علمیه نه منطق استقراء ریاضی. چهار مقاله نوشتیم از دیدگاه ارسطو گرفتیم تا پوپر و اینا رو توضیح دادیم، نقد کردیم، تو مجله تخصصی کلام هم چاپ شد. دیدگاه شیصد رو هم به عنوان منطق استقرا علمی از دیدگاه شیصد یادم نیست، اگر مراجعه کنید به سایت مؤسسه ما صادق احتمالا مجلات بکن سایت باشه در درست کنم. بعد خب ما تو اون چهار مقاله از ارسطو شروع کردیم تا فیلسوفان معاصر غربی و نقد کردیم، بعضی نقدهای 600 رو هم اونجا اشاره کردیم، بعضی نقدهای اضافه خودمون مطرح کردیم و در یک مقاله دیگری دیدگاه 600 رو بیان کردیم همراه با نقدهایی که دیگران برشون گرفتن و نقدهایی که ما بر اون نقدها گرفتیم و بعضی نقدهایی که حقیر به 600 داشته. اینم در یک مقاله در مجله ذهن چاپ شد تحت عنوان منطق استقرار علمی دیدگاه 600. یعنی این پنج مقاله رو شما اگر ببینید، یه بحثی دیگه هم درباره دیدگاه کهن داشتم اونا هم اگر اضافه بشه تقریبا میشه گفت اینا یه دوره فلسفه علم تو بحث استقرار هست، که من در واقع محتوای درسی من بیشتر همون بحثایی است که قبلا تنظیم کردم. متاسفانه از وقتی هم که رشته فلسفه علم در دانشگاه شریف را افتاده، اما حرفای غربی ها رو میگند و مطرح میکنند و تقریبا یک گرایش نسلی گرایی معرفت علمی هم داره حاکم میشه، ابداعی نوآوری یک نظریه جدیدی هم نشده. حرف کردم در بین متفکران اسلامی تنها شخصیتی که در این بار علاوه بر این که با دیگران خودش رو درگیر کرد و نقد کرد و جسارت نقد داشت، به یک نظریه پردازی هم رسید، شیصد. البته ایشون از علم اصول کمک گرفته و بحث به آن توالد ذاتی و موجودی رو مطرح کرد که فهمیدن خود بحث ایشون خیلی کار سختی است. یعنی هنوز که هنوزه بعضی از شاگردهای شهید سعد وقتی ابهامات این کتاب رو ازشون میپرسید نمیتونن جواب بدن. خیلی پیچیدگی های زیادی تو این کتاب هست. ترجمه های این کتاب هم مفید فائده نیست. خیلی کتاب سنگین است، وزین است، خیلی نیرو میبره تا این کتاب آدم بفهمه. حالا ما اومدیم کل این کتاب رو، نظر ایشون رو اومدیم توی مقاله خلاصه کردیم که حتما ابهام بیشتر خواهد شد. حالا انشاءالله اگر رسیدیم باید دیدگاه ایشون رو هم به توضیح بدیم، گزارش بدیم و نقده هم که هست مطرح بشه. ولی عرض کردم خدمت شما، تنها شخصیتی که به این بحث پرداخته از بین متفکران اسلامی که حرف نو داشته شهید سعد و انصافا باید بگیم شهید سعد یک شخصیت نابغه‌ای بود. بعضی متفکران ما مستعدن، باهوشن، قدرت تحلیل خوبی دارن، اما بعضی ها نابغه‌ان. شهید سعد واقعا نابغه بود. تو این کتاب نبوغش رو نشون میده. کسی کتاب پس کردم شاید انگشت شمار باشن که اصول منطقی به استقرار مثلا فهمیده باشن. انگشت شمار. این حالا یک گزارش اجمالی بود از سیر تاریخی بحث فلسفه استقرار که از ارسطو الی زمان آزاد که پس و الان هم پرونده این بحث هنوز بسته نشده. به طور کلی من دیدگاه‌های مختلف بحث استقرار رو به این چند دسته تقسیم کردم. یک دیدگاه عقل‌گرایی، دو دیدگاه تجربه‌گرایی، دیدگاه عقل‌گرایی رو خوبه عنوانش هم اینطور بنویسید، دیدگاه اثبات‌گرایی عقل‌گرایانه. دیدگاه دوم دیدگاه اثبات‌گرایی تجربه‌گرایانه. دیدگاه اثبات‌گرایی تجربه‌گرایانه. دیدگاه سوم دیدگاه تاییدگرایی تجربه گرایان. دیدگاه تاییدگرایی تجربه گرایان. دیدگاه چهارم دیدگاه ابزار انگارانه. دیدگاه پنجم دیدگاه ابطال گرایانه یا ابطال گرایی. و دیدگاه ششم دیدگاه پارادایمی. و دیدگاه هفتم دیدگاه توالد ذاتی که دیدگاه شایسته. دیدگاه اول دیدگاه ارسطو و تابعانش است. دیدگاه دوم دیدگاه تجربه گرایانی است که در دوره جدید شکل پیدا کرده مثل فرانسیس بیکن دادن. دیدگاه سوم تا پوزیتیویسم هم ادامه پیدا کرده. دیدگاه سوم دیدگاه راشنباخ راسل. دیدگاه چهارم دیدگاه پیر دوهم است، یعنی ابزار انگاری. دیدگاه پارادایمی دیدگاه کهن هست. دیدگاه افتادگرایی دیدگاه پوپره. دیدگاه پارادایمی دیدگاه کهن است. کهن نوشته میشه و این تو تلفظ خودشو ها رو نمیخونه و دیدگاه توالد زاده دیدگاه شیستن. بله؟ رئالیسم پیچیده دیدگاهیست که از کوپر شروع شده. اون یه بحث رئالیسم خام یا رئالیسم پیچیده، یعنی در واقع این یه این سیری که عرض کردم دیدگاه مختلف شش تا شد، هفت این دیدگاه هفتگانه درباره این است که آیا استقرا مفید یقین هست یا نه. ولی یه بحث دیگه هست که آیا استقرا واقع نما هست یا نه، واقعیت نشون میده یا نه. خب یه عده طرفدار رئالیسم میگن واقع رو نشون میده، یه عده طرفدار ایدئالیسم که میگن استقرا واقع رو نشون نمیده. در باب رئالیسم و واقع نمایی هم باز دو تا گرایش هست. یه گرایش این است که استقرا واقع رو خیلی ساده و راحت در اختیار ما قرار میده، اینا طرفدار رئالیسم خامن. یه دم میگن نه به این سادگی نیست، کلی آدم باید استخوان خورد بکنه، دود سیگار بکشه تا بتواند واقعیت خارجی رو درک بکنه. اینو میگن رئالیسم پیچیده. این تعبیرها تعبیرهای پوپره، حالا درست غلطه بحث دیگه است. پس در واقع یه سوال این است که آیا استقرا مفید یقین هست یا نه، یه سوال این دیگر این است که آیا استقرا واقع نما هست یا نه، که بحث رئالیسم تجربی و ایدئالیسم تجربی مطرح میشه. اکثر البته این فیلسوفان علم متقدم نظرشون اینه که واقع نماست، متقدمین به یک نوع رئالیسم پیچیده قائلند یا بعضا گرایش به ایدئالیسم دارند. این عرض کنم خدمت شما دیدگاه مختلف و سیر تاریخی که عرض کردم. خب طبعا اولین دیدگاهی که باید بهش بپردازیم دیدگاه عقلگرایی است، یعنی دیدگاه اثباتگرایی عقلگرایانه است. این دیدگاه در مکتب مشا پیدا شده، این ارسطو و پیروانش در مکتب مشایی برای روش قیاسی و استدلال استنباطی شأن و منزلت فراوانی قائل شدند و در این باورند که یگان روش رسیدن به حقیقت و یقین روش قیاسی است. هیچ حجیتی برای روش تمثیلی و استقرار ناقص هم قائل نشدن، چون گفتن حجت بر سه قسم است، یا سیر از جزء به جزء است که تمثیله، یا سیر از جزء به کل است استقرار، یا سیر از کل به جزء است که قیاسه. فقط قیاس یقینی است و انسان رو به حقیقت میرساند، استقرا و تمثیل مفید یقین نیست. البته مشایان بین استقرا ناقص و استقرا تام و تجربه فرق گذاشتن. اونی که مفید یقین نیست استقرا ناقصه، اما استقرا تام مفید یقین است، تجربیات هم مفید یقین است و جز بدیهیات ثانویه. در منطق خونده اید که تصدیقات بدیهی یا اولی هست یا ثانوی. تصدیقات بدیهی اولی عبارتن از اصل استحاله اجتماع نقیزین یا اصل استحاله ارتفاع نقیزین، اما تجربیات جز بدیهیات ثانوی، متواترات جز بدیهیات ثانوی است، حسیات جز بدیهیات ثانوی است، حسیات رو هم جز بدیهیات ثانوی می‌دونه. پس استقرار ناقص مفید یقین نیست، تجربه مفید یقین است، استقرار تام مفید یقین. در آثار منطقدانان مثلا فارابی در کتاب المنطقیات جلد اول صفحه 271 و جلد دوم صفحه 528 فرق بین تجربه و استقرار رو ذکر میکنه. میفهمد ان الفرق بینها، یعنی بین تجربه و بین الاستقرار، این است که ان الاستقرار هو ما لم يحصل عند اليقين او ضروری بالحکم الکلی، اما و تجربه هی ما يحصل عنها اليقين بالحکم الکلی. با تجربه شما میتونید به حکم یقینی کلی برسید، اما با استقرار نمیتونید برسید. در همین کتاب المنطقیات جلد دوم صفحه 174 میگه استقرار یا تام یا ناقص. استقرار تام این است که التام هو ان یتصفح جمیع اصناف الاشیاء الداخل تحت موضوع المقدمه. اگر تمام مصادیق موضوع رو شناسایی کردید میشه استقرار تام. اما به ناقص هو تصفح اکثر اصناف تلک الاشیاء، ما اکثر رو چه رسه به عقب، اکثر مصادیق رو بگردید این میشه استقرار ناقص. خب حالا خود استقرار چیست؟ ابن سینا در شرح اشارات و تنبیهات جلد 1 صفحه 231 تا 233 به تعریف استقرار پرداخته، میگه اما الاستقرار فهو الحکم على کلیه. استقرار حکم بر کلیه، اما از چه طریقی؟ بما وجد فی جزئیات هل کفیره. اگر از طریق جزئیات متکثر پی به حکم کلی بردید این میشه استقرار. مثل این که فرض که شما حکم میکنید میگه در حیوانی هنگام غذا خوردن فک اسفلش تکان میخوره، فک پایینی دو میخوره، یا کجا اینو میگیم؟ یه استقرار کردیم، انسان‌ها رو دیدیم، چارپایان رو دیدیم، پرندگان رو دیدیم، اما آیا این استقرار مفید یقینه؟ نه. دانیم که بعضی از حیوانات رو میکنه شما نهیده باشید، مثل تمساح. تمساح حتی اعلاش تکون میخوره هنگام نزد، هنگام جویدن و غذا خورد. پس معلوم میشه که استقرا حکم بر کلی از طریق مصادیق و جزئیات، اما این حکم کلی از طریق مصادیق همیشه کامل نیست، اکثر مواقع ناقصه و لذا ما نمیتونیم یه نتیجه یقینی و صددرصد برسیم. خب حالا ما این استقرا ناقص رو چطور میتونیم تبدیل کنیم به یقین؟ این همون دیدگاهی است که در ارسطو در بین ارسطوییان و ارسطو مطرح بوده که ان شاء الله جلسه بعد بهش می‌پردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.